أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان که از تبارک شروع شد که در بعض از روایات دارد که اون که در پایان سوره تبارک آمده است مربوط به ما خاندان عصمت و طهارت است، منظور از سوره تبارک همین سوره فرقان است. این روایات شما تو کنز الفواید مراجعه فرمودید که دارد اون چی که در پایان سوره مبارکه تبارک آمده ناظر به ماست. سوره تبارک همین سوره فرقان است که اولش تبارک الذی نزل فرقان شروع شد. در بخش پایانی فرمود آیه 63 به عباد الرحمن، خداوند فرشته ها را عباد الرحمن می داند که در سوره قصص گذشت و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن. پس خداوند فرشته ها را عباد الرحمن می داند و بندگان خاص و خالص خود را هم عباد الرحمن می داند، لذا اوصاف مشترک هر دو گروه را ذکر می کند. اگر فرشته ها را به کرامت وصف می کند که به عیدی سفر کرام برره، در آیه سوره انفطار دارد ان علیکم لحافظین کرام کاتبین، همین کرام را وصف مؤمنان قرار میده، همین کرامت را خلق و خوی عباد الرحمن قرار میده که میفرماید والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. خب این وصف فرشته که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین برای عباد الرحمن آمده. حالا اینها نسبت به فضائل اخلاقی در چه پایگاهی هستند که فرشته خوی شدند؟ خداوند فضائل اینها را ذکر کرد، بعد فرمود اینها دست به گناه نمیزنند، اما اونها که دست به گناه زدن راه برای برگشت باز است. یه وقت کسی در اثر اینکه میبیند فرونکار ضرر دارد نمی کند، یا در اثر پیری و کهنسالی دست از گناه برداشته است، یه توبه قهری است. این توبه ای نیست که فضیلت را به همراه داشته باشد. اون توبه ای فضیلت دارد که جهتدار باشد، یعنی انصراف از گناه و اقبال و توجه الالله. لذا این دو قسم را در کنار هم ذکر فرمود. در آیه 70 فرمود و من تابه و عمل صالحاً فانه یتوب، یعنی یرجع الالله. پس صرف دست برداشتن از گناه نیست. اگر کسی از گناه دست بردارد ولی به طرف الله رجوع نکند، این دیگه توبه نیست. فرمود توبه حقیقی آن است که انسان از سیئات دست بردارد و به طرف الله رجوع کند. پس اون که میبیند فرونکار برای او ضرر دارد از این جهت نمی کند، یا در اثر کهنسالی دیگه توان اون کار را ندارد، این توبه طبیعی و قهری است. این توبه نیست که فضیلت باشد. اون توبه فضیلت است که یتوب الی الله را به همراه داشته باشد. مطلب مهم بحث دیروز تبدیل حسن صیاد به حسن غذا بود. چندین روایت در تفسیر شریف کنز الدقایق هست که مربوط به همین تبدیل صیاد به حسن است، ولی هیچ کدام از اونها این مشکل را حل نمی کند. مسئله محو سیئات و اثبات حسنات یه چیز آسانی است، قابل درک است. در روایات اون باب آمده است که خداوند در قیامت تبهکارانی که توبه کرده اند به جای سیئات پاداش حسنات به اونها میدهد. این تعویض است نه تبدیل، یعنی سیئات را رها کردن و عوض سیئات حسنات دادن یا پاداش حسنات دادن است. این یه چیز روشن و سهل التناولی است. اما تبدیل سیئه به حسنه یه ماده مشترک میخواهد. خود سیئه با حسنه ماده مشترک ندارد مگر در فضای نفس. نفسی که گاهی عصیان دارد گاهی اطاعت، مادامی که در دنیاست به بدن تعلق دارد قابل قبول و نکول هست. این دو چهره است. وقتی از این دنیا رخت بربست دیگه تبدیل اونجا وجهی ندارد که یک کمالی نصیب او بشود، وصف نقصی گرفته بشود تبدیل بشود به کمال به صورت یک فعل. این چنین نیست. اما مادام که در دنیا هست ذات اقدس اله میتواند این نفس و این قلب و این هویت ناپاک را پاک کند، تبدیل کند به یک انسان طیب و طاهر، از طیب و طاهر فضائل طیب و طاهر صادر میشود. این ممکن است. خود حسنه و سیئه به لحاظ مبدع فاعلی مبدع مشترکی دارند، اما شرک و توحید اینها یه مبدع مشترکی ندارند که نمیشود شرک را به توحید تبدیل کرد، حرام را به حلال تبدیل کرد، مگر به لحاظ اون مبدع قابلی یعنی نفس، که این نفس مادامی که در دنیاست قابل تغییر و تحول و تکامل و صعود و نزول هست، تبدیل پذیر است، تغییر پذیر است و مانند آن. این که فرمود ان الله لا یغیر ما به قوم حتا یغیر ما به انفسهم، همینطور است. انسان میتواند عوض بشود تبدیل بشود، اگر آلوده است تبدیل بشود به طاهر و پاک. البته خود این تبدیل چون فضیلت و نعمت است بر اساس ما به پومن نقرت انفی من الله به فیض الهی وابسته است، اما در باره انسان امکان پذیر هست. ولی شرک توحید بشود، حرام حلال بشود، این عناوین ماده مشترک ندارن. پس تعویض سهل و تناول هست که تو روایات کنز الدقایق آمده که به جای سیئات پاداش حسنات میدن. این روشن است. اما سیئه تبدیل به حسنه بشه توجیه میخواد. خب نه، چه قدیم میشه؟ هر دو حادثن دیگر. این شی سیئه مشرک بود، شرک که نمیشه به توحید تبدیل بشه که، ولی مشرک را میشه مبدل کرد به موحد. او توبه می کند و تغییر پیدا می کند و عوض می شود. بر این که در بحث دیروز گذشت بله نه، اصلا اینجا که شرک ندارد که در آیه 71 بله خداوند به جای سیئات اونها حسنات عطا میکند. اون که در بحث دیروز گذشت که چرا آیه 70 آمنه دارد، برای اینکه گناه شرک در باره قبلی است. در آیه 71 آمنه ندارد، برای اینکه این در باره اون گناه دوم و سوم است، یعنی قتل و زناست نه شرک. اما ماده مشترک این است که چه مشرک چه غیر مشرک، سیئه چه شرک چه قصد چه غیبت به مانند آن، چگونه سیئه به حسنه تبدیل می شود. اون چی که در روایات کنز الدقایق است این است که به جای سیئه خداوند پاداش حسنه می دهد. خب این چیز روشن است، درکش آسون است. اما سیئه بخواد عوض تبدیل بشه به حسنه، این تبدیل یه ماده مشترکی میخواد. یه وقت است میگن که این الف از بین میرود و باب پیدا میشود، میشه محو اثبات، این قابل درک. دوم این که الف که بد بود، شخص از اون الف صرف نظر بکند به جای این که به الف کیفر بدهد، پاداش با را به یک شخص عطا میکند. این عوض هست، اینم درست قابل درک. اما یه وقتی بگن که الف که شرک هست، این شرک را تبدیل میکنن به با یعنی توحید، زنا را تبدیل میکنن به نکاح، غیبت را تبدیل میکنن به نصیحت، این معصیت را تبدیل میکنن به اطاعت، این توجیه میخواد. اینا که ماده مشترک ندارن، مگر به لحاظ نفس که نفس وقتی زیر رو شد عوض شد، وقتی سیئ عوض شد به حسن، سیئه هم به حسن تبدیل می شود، که بالاخره یه راه توجیه داشته باشد دیگه. خب بالاخره عمل که تبدیل میشه، عمل توحید، شرک چیزی تبدیل میشه به توحید. اما عامل که مشرک است کاملا منقلب میشود، چون نفس است دیگر، در دار تغییر و تبدیل دیگه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، تغییر پذیر دیگه، این با توبه عوض میشه. وقتی این شخص توبه کرد، از این به بعد دیگه اون چه از این نفس طیب و طاهر صادر می شود حسن است. اعمال قبل را ذات اقدس اله از بین می برد. تبدیل سیئ به حسنه به تبدیل سیئ به حسن است، یعنی این نفس خبیث شده طیب و طاهر. اونگاه اگر تبدیل تعبیر به محو اصلاح بشود که زمخشری و امثالشون دارن، از ما هم مرحوم شیخ طوسی و امثالشون دارن، این قابل قبول است. اگر تعویض بشود که روایات کنز الدقایق است، این قابل درک است. ولی جایگاه تبدیل باید یه ماده مشترک داشته باشد که چیزی از صورتی به صورت دیگر در بیاید. این فقط نفس است. خب فرمود به این که عباد الرحمن کارهای مثبتی دارن و صفات ثبوتی دارن، و صفات ثبوتی اونها این بود که یبیتون لربهم سجدن و قیام، ازا انفقو لم یستفو و لم یقترو بکان و بین ذالک قواما. جهر منشأ معصیه، اگه جهل باشه که رفع مالای علمون هست. خب فرمود والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، اینا شاهد زور نیستن، یکی از مصادیق روشن شهادت زور اینه که در محکمه حاضر بشن حرف باطل بزنن، شهادت باطل بدن. لکن آیه ناظر به اون نیست، ناظر به یه امر جامع و مطلقی است که اون را هم زیر پوشش خود میتواند بگیرد. یعنی اینها در محفل باطل، کار باطل، حرف لغو حضور ندارند. زور یعنی باطل. نه خودشون کار باطل میکنند چون عن اللغو معرضونند، نه در محفل باطل حضور پیدا میکنند. لا یشهدون زور. اگر همایشی، کنفرانسی، گرد همایی جایی باشه که مرکز فساد باشه، اختلاط باشه، آهنگهای حرام باشه، این گونه از محافل اونا حضور ندارن. پس مجلس معصیت اونا حضور ندارن، عصیانهای شخصی را هم مرتکب نمی شود. نمودار از این فضیلت در آیه 68 سوره مبارک انعام گذشت که وجود ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر اینها در کنار کعبه یا جای دیگه نشستن نسبت به دین اهانت میکنن، شما اونجا حضور پیدا نکن. البته خطاب به حضرت است، لکن مخاطب اصلیش مردمه. لذا در بخشهای دیگر فرمود ما قبلا به شما گفتیم به این که شما در مجلس حرام شرکت نکنید، با اینکه در هیچ جای قرآن نگفته مگر اینجا، و اینجا هم خطاب پیغمبر است. پس معلوم میشه این که در جای دیگه به مردم خطاب میکند. میفرم ما قبلا به شما گفتیم، معلوم میشه اونی که پیغمبر فرمود مخاطب اصلی مردم هست. در آغاز سوره مبارکه مؤمنون هم این بود که مردان الهی از لغو گریزانند، و الذین هم عن اللغو معرضون. در بخش های دیگر هم فرمود به این که اینها اگر لغو را بشنوند از اون فاصله میگیرند و میگن لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. آیه 55 سوره مبارکه قصص که به مناسبتی قبلا خونده شد این بود: و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمارنا ولكم اعماركم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. این عدم شهود لغو، اینی که در مجلس حرام، در مجلس اختلاط، در مجلس آهنگ حرام به مانند آن اینا حضور ندار. خب این لا یقومون، لا یقعدون، لا یجلسون نیست، لا یشهدون است. یه وقتی کسی در نماز یا غیر نماز این خاطرات را به ذهن می آورد، اینم شهود زوره. اگر کسی با خاطرات حرام هم سرگرم باشد، این دیگه جزء عباد الرحمن نیست، این مر و کرامانی است. اگر کسی نه در علم نه در عین با زور و باطل و حرام انسی ندارد، این جزء عباد الرحمن است. این قوه خیال که آرام نمیگیرد، خواب هم ندارد، چون سهمی از تجرد مال اوست. این در بیداری بیدار است، در خواب هم بیدار است. این خوابهای ناروا که انسان میبیند رو فعالیت همین قوه خیال دیگه. این خدمتگزار شهوت و غضب است. اگر عقل ای رو کنترل بکند از بهترین برکات الهی است، و اگر این رو کنترل نکند شهوت و غضب این رو میگرن. اینی که ببینید اگر کسی زیدی با امر ناسازگار بود، دائما دارد بر او نقشه میکشد. این قوه خیال دارد نقشه میکشد که او را به چاه بیندازد تا قوه غضبی خوشش بیاید. یا اگر کسی گرفتار غرایز دیگر است، دائما این قوه خیال دارد صوری را ترسیم میکند تا قوه شهویه را ارضا کند. این آرام نمیگیرد، چه در خواب چه در بیداری. اگر کسی را مهار نکرد همیشه در زحمت است، ولی اگر مهار کرد از بهترین برکات الهی است، چون هرچه که عقل دستور داد او تنظیم میکند، صورتگری میکند، صورتسازی میکند و مانند اون. پس بنابراین شهادت زور یکی از مصادیقش حضور در محکمه قضاست به شهادت باطل دادن، این یکی از زیر مجموعه این شهادت زور است و این مقصود نیست. مقصود این است که این در کار باطل حضور ندارد، اون معنای جامع شهادت زور محکمه را هم در بر می‌گیرد و شهادت زور اعم از شهادت عینی و علمی است. اون که در خارج در محفل گناه شرکت میکند شاهد زور است. اون که دائما مراحل علمی و حضور ذهنی و خاطرات تلخ را میگذراند اینم گرفتار شهادت زور است. مردا عباد الرحمن از این رذائل مسئولند. لا یشهدون الزور. خب اینا چه کار میکنن؟ خودشون که نمیرن. اگرم یه وقتی عبورشون بیفتد سعی میکنن مر رو کراما فالذین لا یشهدون الزوره و اذا مر رو به لغوه مر رو کراما. شما ببینید در شهر حال این زنبور عسل این هرگز به سراغ سطل زباله نمیره، این همش تو بوستان و پارک و گلستان قدم میزنه. بلبلا هم همینطورن. شما بسیار از شما تو منطقه های ایلاقی سری زدید، اونایی که منطقه های ایلاقی خونکی دارن میدونن هنوز هوا گرم نشده اینا میخونن و در باغهای تمیز و پاک اونجا رو شاخه ها میشینن. جایی که آلوده باشه زباله باشه اصلا بلبل راه نداره، اونجا زنبور و عسل اونجا راه نداره. درباره زنبور عسل گفتن به این که اگر یه وقتی عبورش بیفته کنار سطل زباله به سرعت میگذرد. نحل کارش عسل دادنه، عباد الرحمن کارش شیرین کام کردن جامعه است. این اصلا تو رذائل راه ندارد بشینه بد کسی رو بگه، کینه کسی رو در دل بپرورانه، نقشه بکشه. این چنین نیست. مثل زنبور عسل که یمر رو سریعن و ازا مر رو بلده مر رو کرامه. خب اینا کسانی هن که آیات الهی رو مجتمع خوب گوش میدن. در سوره مبارکه مریم گذشت، اینا کسانی هن که وقتی آیات الهی بر اونها خونده بشود، آیه 58 سوره مبارکه مریم بود، ازا تطلا علیهم آیات الرحمن خر رو سجدن و بکیا، هم میفهمن هم به سجده می افتن هم عشق می ریزن. اینا ساجدن باکیان آیات الهی را تلقی می کنن. همون معنا که به صورت وصف ثبوتی در سوره مبارکه مریم گذشت، به صورت صفت سلبی در آیه 73 این سوره مطرح است که والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخر علیها سمن و عمیانا. بعضی ها اصم و اعمان، اصلا معنای آیه برشون نمی فهمن نمی شنون، ممکنه ترجمه رو درک بکنن، اما اینا اونجور نیستن. بلکه خر رو سجدن و بکی یا ساجدن باکیان به سجده می افتن. اما خرور یعنی از بالا و پایین آمدن. اما دیگران نه، سم من از اعما هستن و مانند. خب عمده آن است که اینا خودشون اصلاح کردن، اهل بیتشون اصلاح میکنن، بخش محلی رو اصلاح میکنن، بخش منطقی رو اصلاح میکنن، بخش بین المللی رو اصلاح میکنن. الان شما ببینید سخن از بیداری مسلمون هاست در خاور میانه. همه اینها به برکت امام خونهای پاک شهدا است. این دین چجور تربیت میکنه ما رو؟ حالا این آیه رو نگاه کنید، این از غرر آیات ماست که الان حرف روز خاورمیانه است. فرمود عباد الرحمن کسانی هستند که عرض میکنند والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. درست است ما وظیفه‌ایم تعلیم بدیم، تزکیه کنیم، نصیحت کنیم، سفارش کنیم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، ما وظیفه‌ایم. اما همه اینها به هبه و بخشش و کرم تو وابسته است. هب لنا من ازواجنا، داشتن همسران با ایمان، چون این مادر است که فرزند صالح تربیت می کند و باید بدانند که از هر مدرکی تربیت کردن فرزند صالح و انسان نمونه افضل است. حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین. اینا قرت العین باشن برای ما. قرت به معنای روشنی چشم تفسیر می شود، ولی تفسیر به لازم است. چون غریر اون هوای سرد رو میگن غار، یا از غره است یا از غریر. هوای سرد رو میگن غریر، هوای غار. اشکی که از چشم بیرون میآید دو قسم است. یه انسان غمگین دل سوخته اشکش گرم است. یک انسانی که عزیز سفر کردش از سفر آمده، این خوشحال می شود، اشک شوق می ریزد، این اشک خنک است. وقتی میگن غرت الاعیان، چشم شما روشن، نه یعنی چشم شما روشن، یعنی اشک شوق بریزید، فضیلتی نصیبتون بشه، عزیزتون برگرده، به کمالی برسید، محبوبتون، مقصودتون برسد که شما اشک شوق بریزید، اشک خنک. این معنای قرة العین است، یعنی به مقصد برسید، مقصودتون را در اون مقصد ببینید و اشک شوق بریزید که این اشک اشک غار و خنک. یا نه از غره است، یعنی آرام بگیرید. انسان یا مضطر است که در اون حال مضطرب است، یا طمأنینه دارد و آرامی الهی نصیب او شده است، قرار گرفته است. این هم در صورتی است که به مقصد برسد در قرار است. اگر در بین راه باشد و ابن السبیل باشه که قراری ندارد. این قرة اعیان یا از اون هوای غار است یا از قرار، بالاخره یک موفقیت است و نعمت الهی. تعبیر فخر رازی اینه که گفته نشده قرة عیون، گفته شد قرة اعیان، جمع قلا آوردن برای اینکه مردان الهی که جزء عباد الرحمن باشن قلیل من عبادی الشکور، لذا جمع قلا آوردن. خب عمده این جمله است، وجعلنا للمتقین اماما. خدایا اون توفیق را بده که مردان پاک جامعه به دنبال ما راه بیافتن. این حرف امام و شهداست، این دعای امام و شهداست که خاورمیانه را به راه انداخته. این کم هنر نیست. یه وقت هست یه عده بیگانه یا افراد میانی یک کاری را میکنن که دیگری کرده است، اما یه وقتی اسلام خواهانه کل خاورمیانه را دارن بیدار میکنن. این معناش آن است که امام امام خاورمیانه است، امام امام مسلمینی به پا خواسته است، این شهدا امام خاورمیانه، این شهدا امام مسلمینی به پا خواستند، اینا امام تونسن، امام مصرن، امام بحرینن، امام یمنن، امام عربستانن. این همت بلند را قرآن به اینها آموخت. انسان همیشه مأموم باشد که هنر نیست، دنبال رو باشد که هنر نیست، یا عده آدمای عوام به دنبال آدم راه بیفتن که هنر نیست. این دعا را خدا به این عباد الرحمن آموخت، به اینها اجازه داد که به خدا این حرفا را بزنن. خدایا اون توفیق را بده که متقیان به ما اقتدا کنن. این کم کماله؟ نگفته که در ایران که، نگفته در زمان و زمین خود ما که. متقیان این جمع محلا و الفلام است، مردان پاک و با تقوا به ما اقتدا کنن. این دین دیگه. خب حالا روشن شده که هر خدمتی که الان در خاورمیانه این عزیزان دارن میکنن، اول ثواب را در نامه عمل امام و شهدای ایران اسلامی می‌نویسن، بعد برای اونا. وگرنه اینها همون گروهی بودن که سالیان متمادی در خواب بودن دیگر. این وجه الله للمتقین اماما این روح بلند پروازی را دین به ما یاد میدهد. این دینه. نفرمود همش به دنبال دیگری برو. خب این کی انسان امام متقیان میشود؟ در صورتی که مراحل چهارگانه قبلی را پشت سر گذاشته باشد. اول معرفت صحیح، بعد از معرفت هجرت است. و رجد فهجور، از ریس هجرت بکن، از ریس هجرت بکن به مانندون. بعد از هجرت سرعت است. فرمود وقتی که مهاجر شدی در حرکت میکنی توقف نکن. میدونید این والذین لا یشهدون الزور همش مجلس حرام نیست. نگاه کردن بعضی از سریال ها اینطوره، خوندن روزنامه های بی اثر همینطوره. یک دانشجو یا یک طلبه تا نفس میکشد باید به دنبال علم بره. اگر یک چیزی مفید علمی نیست خب چرا آدم وقت صرف بکنه؟ این لا یشهدون الزور اون اشاره میشه. فرمود اگر معرفت شد، قدم دوم هجرت است. اگر هجرت شد سرعت است. اینجا جایی این نیست که بگن پرو مقدار برید که اگه کسی تو راه افتاد صراط مستقیم افتاد. اینجا جای خیر الامور اوسطها نیست. اینجا جای خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها و اعلاهاست که تو دعای کمیل میخونیم و اقرب هم منزلت من و اخست هم ظرفت اللده اگه کسی تو راه باشه. پس قدم اول معرفت است، مرحله دوم هجرت است، مرحله سوم سرعت است که فرمود به سار او، نگفت آرام آرام برید، که فرمود اگر راه را پیدا کردید خب بیشتر برید. مرحله چهارم سبقت است. این که جلوتر برم، این که بالا پایین نشستن نیست که، این که ریاست و مرؤوسیت نیست که مضمون باشه که. این دین است و تقواست. خب اگر کسی تو حسه عدل و تقوا دارد حرکت میکند، این اگر جلوتر بره چی؟ این که نقص نیست. خیلی ها عادل هست، این میخواد عدل باشه. خیلی ها متقی هست، این میخواد اتقا باشه. ببینید برهوم آخوند صاحب کفایه دارد تقلید افضل. تقلید افضل یعنی افضل. بعد کم کم آمده شده تقلید اعلم. پیشینیان اصلا اعلم رو مطرح نمی کردن. می گفتن این علم یه طرف، تقوای یه طرف، عباد الرحمن بودن یه طرف، این مجموعه را ای کسی داشت میشه افضل. عبارت برهوم آخون در کفایه که داره تقلید الافضل متعین مسابقه با عبارت شیخ بهاییش در زبدت الاصول که اون بزرگوارم داره تقلید الافضل متعین. بعد کم کم رنگ باخته شده تقلید اعلم. خب عباد الرحمن این چنینه. سبقت معناش این است که آیه وستبقو مسابقه بدید، جلوتر برید. سابقو وستبقو، سابقو وستبقو، یعنی جلوتر برید. خب اگر کسی متواضع است دیگری میکوشد متواضع تر باشد، این چیزی بدی نیست. دیگران متقی هن این میکوشد اتقا باشد، این چیز بدی نیست. این که دنیا نیست که بد باشد که. خب پس اول معرفت است، بعد هجرت است، بعد سرعت است، بعد سبقت. حالا که سابق شد احساس مسئولیت باید بکند، نه این که همونجا بیستد و متوقف بشد و راکت باشد. باید رهبری دیگران رو هم به عهده بگیرد، از خدا بخواهد که یه عده پرهیزکاران حرف او را گوش بدن. وجعلنا للمتقین اماما. اگر به این درجه نرسید معموم شد طبق بعضی از روایاتی که هست وجعل لنا من المتقین اماما، این مال معمومینه. اما روح بلند قرآن کریم این از خدایا تو که دینت حفظ میکنی، تو که جامعه رو بدون امام نگه نمیداری، تو که بدون پیشرو نگه نمیداری، خب ما جلو بیافتیم دیگران به دنبال ما. ما که نمیخوایم از این فخر فروشی بهره ببریم که، یا فخر فروشی بکنیم که. یه چیزی نیست که بد باشد که تو خودت به ما دستور دادی که عباد الرحمن اینن اینن اینن. جمله آخری که گفتی فرمودی بین که عباد الرحمن من خدا یا ما را پیشوای مردان با تقوا قرار بده که متقیان جامعه به ما اقتدا کنند. واجعلنا للمتقین امام. این میشه عباد الرحمن. حالا فتحصل که نه تنها حضور در انتخابات خدمت کردن به نظام و شهدا و امام است، بلکه باعث میشود که دیگران هم به ما اقتدا کنند. چرا ما دنبال رو باشیم؟ مگر تقلید و دنبال رو بودن و مأموم بودن فضیلت است؟ اون چه فضیلت است؟ پیش رو بودنه. فرمود شما راعد باشید، قائد باشید، امام باشید. واجعلنا للمتقین اماما. این چه کتابی است؟ اینی که ببینید گاهی میبود والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا بذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین امام. الحمد لله رب العالمين.